الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض شد که دو دست روایات داریم در این مسئله، هر دو خونده شد. یه دست روایات به طور اطلاق میگه غیر محسن حدش دو چیز است، جلد است و نفیه. دسته دوم میگه خصوص اون کسی که تزویج کرده و دخول نکرده، او حدش دو چیز است، جلد و نفیه. ولی اگر غیر محسنی است که لم یتزوج، اصلا تزویج نکرده، او دیگه نفی نداره، فقط جلد. اگر ما باشیم و دو دست روایات که هر دو قابل عمل باشن، اشکالی وارد نباشه بهش، خیلی راحت حمل مطلق بر مقید میشه. اون دست روایاتی که مطلق هست حملش میکنیم بر مقید، مقید قید میزند مطلق را، پس مطلقات هم که میگه غیر محسن مطلقا حدش دو چیز است، قید بهش میزنیم، میگیم به شرط این که تزویج کرده باشد. اما اگر تزویج نکرده و به طور کلی هیچ تزویج نکرده، دو چیز حدش نیست. منتها عرض کردیم که روایات دسته دوم را که سه تا روایت بود، اشکالاتی به هر کدام وارد میشه. اگر این اشکالات قابل دفع بشه، بشه رفت بشه، خب حمل مطلق بر مقید میشه. اما اگر اشکالات را نتونیم جواب بدیم، قاعدش این است که همون مطلقات را بگیریم. میگیم اون دل روایات به نحو مطلق میگه حد غیر محسن دو چیز. حالا این روایات دسته دوم. روایت اولش روایت محمد ابن قیس بود، عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین فی الشیخ و شیخه ان یجلدا مئه و قضا للمحسن الرجل. خب این را شاهد ارمانی است. از اینجا و قضا بالبکر و البکره اذا زنیا جلد و مئه و نفی و سنه من غیر مثله. ما در بکر و بکره دو چیز حد دارند، جلد و مئه و نفی و سنه. تا اینجاش باز حرفی نیست. اگر ما بودیم تا همینجا مثل مطلقات بود. منتها بعد این عبارت اومده و هما بکر و بکره کیاند که دو چیز از حدشون جلد و نفیه. هما اللذان قد املکا ولم یدخل به ما بها، اونایی هستن که تزویج کردن و دخول نکردن. توجه فرمودید این روایت پس دلالت دارد که دو چیز مال خصوص اونایی هست که املکا. اشکالی که به این روایت میشه که از نظر سند میگن سند روایت درش محمد ابن قیس هست و هو مشترکون. محمد ابن قیس دو جور دو نفر داریم، یه محمد ابن قیس داریم که ثقه است، یه محمد ابن قیس داریم غیر ثقه است و معلوم نیست کدامه. روایتی که یکی از رواتش معلوم نیست ثقه است یا نه، نمیشه بشناسه. این ایرادی که از نظر سند به این روایت میکنه. این ایراد قابل جواب هست و او این است که درسته محمد ابن قیس مشترک است، اما در جاهایی که یک روایتی راویش مشترک باشه اگر توانستن با قرائن ثابت کنن که این کدوم محمد ابن قیسه، با قرائن اونی که ازش نقل میکنه کی هست، اونی که این از او نقل کرده کیه، از کدام امام نقل میکنه، این قرائن میتوند ثابت کند که این شخص کدامه، اونیست که ثقه است یا اونیست که غیر ثقه است. و در اینجا ثابت شده است که این محمد ابن قیس با قرائن محمد ابن قیسی است که ثقه است، بنابراین پس اشکال وارد نیست. مرحوم مقدس اردبیلی رحمت الله علیه در مجمع الفائده این ایراد که قیل که محمد ابن قیس مشترک است فرمود قد عرفت فساده او مرارن، میگه این رو خیلی در خیلی روایات که محمد ابن قیس هست این ایراد رو میگن که مشترکه، و قد عرفت فساده او مرارن، که ما گفتیم این محمد ابن قیسی که در این روایات که دست ما هست آمده محمد ابن قیس ثقه است. مرحوم شهید در مسالک ایشون فرمود این مشترک قابل اعتماد نیست. مقدس اردبیلی میگه قد عرفت فسادش رو، که بگه مشترک، این فسادش ظاهر شد و این با قرائن معلوم است که، لذا تعبیر ازش به صحیحه میکنن. عرض کنم که بعضی ازش تعبیر به حسنه میکنن، آلخویی صحیحه تعبیر میکنه، بنابراین پس از نظر سند اشکالی بهش نیست. حالا اونو در جای خودش بحث مفصلی داره، همینقدر بگیم این از اوناییست که به تعبیر مرحوم محقق اردبیلی میگه فرماد قد عرفت فساده او مرارن، مکرر ذکر شده، حالا یه جایی باید بحث بکنیم. این از نظر سند. اشکالاتی که از نظر دلالت بهش میکنن اونم باز چند تا اشکال. یک اشکال عمده که به این روایت دارن این است که میگن در ذیل این روایت که میگه و هما، اول امام فرماد قضا فی البکر و البکره ازا زنیا جلد و مئه و نفی و سنه من فی غیر مصره ما و هما اللدان. این عبارت مال کیه؟ آیا عبارت مال امامه یا نه؟ این عبارت رو راوی نقل میکنه. امام تا اونجا فرموده که بکر و بکره اگر زنا کنن حدشون دو چیز است، خلاص شد. خود راوی هست که میگه مراد از بکر و بکره کیان. این عبارت عرض کنم که احتمال داده میشد که مال امام نیست، مال راوی است، و راوی برداشت خودش رو داره معنا میکنه که مراد از بکر و بکره اینان و هما اللذان قد املکا ولم یدخل بها، که مراد از یعنی این عبارت هما که تفسیر میکنه بکر و بکره را، این مال امام نیست، مال راویست. یکی از روات این تفسیر رو کرده، بنابراین پس اعتباری برای این عبارت نیست که تفسیر کرده بکر و بکره را. و اگر ما با شما عبارت امام بکر و بکره مطلقه، هر غیر محسنی را بهش میگن بکر و بکر، پس این عبارت احتمال دارد مال راوی باشد، تفسیر کرده از ناحیه خودش بکر و بکره را. و یشهد لذلک، شاهد این است که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه روایت رو در تهذیب نقل میکنه و این زیر رو نداره. هما اللذان تا آخر اون نقلی که مرحوم شیخ کرده این توش نیم. پس مردم میشه مرحوم شیخ هم این جمله رو مال امام ندانسته، مال تفسیر راویست، مال اونه، لذا ایشون هم نیورده. خب اگر این نباشه، این ذیل نباشد، روایت محمد ابن قیس میشه جزء مطلقات. اونیست که به رحب مطلق میگه بیک و بکره حدشون دو چیز هست، اهم از این که املکا یا لم یملکا. این اشکال اساسی. جوابی که از این داده میشد این است که چه قرینه ما داریم که بگیم هما تفسیریست از راوی؟ آقا یه وجهی باید پیدا بکنه، یه روایتیست نقل میکنه بدون اینکه اظهار نظری از خودش قرینه باشد که من دارم حرف میزنم حرف امامو نقل میکنه. ظاهر روایت این است که این هما تفسیریست من الامام نه من الراوی، و الا باید بگه یه قرینه بیاره، یه شاهدی، هیچی نداره. پس ظاهر روایت این است که و هما اللذان قد املکا ولم یدخل بها عبارت مال امام باشد. تتمه روایت است و داره نقل قول امام میکنه، ظاهر اینه. شما گفتید شاهدش نیست که مرحوم شیخ روایت رو ذکر کرده بدون این قید. میگیم شاهد بر این حرف نمیشه. خیلی وقتا هست که اختلاف نقل هست در روایات، در کافی یه جمله اضافه داره، در تهذیب نداره. گاهی به عکس تهذیب جمله اضافه داره، در عرض کنم که کافی و اینها نیست. بنابراین این شاهد این نمیشد که مرحوم شیخ این جمله رو مال امام ندانسته لذا ذکر نکرده. یه نقل دیگریست از روایت. توجه فرمایید، اگر نقل دیگری باشد پس روایت دو جور نقل شده، یکیش ذیل دارد یکی ندارد. خب ما به اونی که ذیل درش هست تمسک میکنیم، میتونیم تمسک کنیم. بنابراین پس این که بگیم این تفسیر مال راویست نه مال امام خلاف ظاهر روایته، و اینم که مرحوم شیخ نیاورده دلیل این نیست که مرحوم شیخ هم این کلام رو از عبارت راوی میدانسته که نیاورده. اگر اینجور بود مرحوم شیخ میآورد میگفت این تفسیر مال راویست. معلوم میشه روایت رو بدون ذیل نقل کرده، نه اینکه این رو مال راوی میدانست. پس این شاهدم شاهد نیست و این اشکال وارد نیست. عرض کنم که اشکال دومی که به این روایت میکنن از نظر دلالت، میگن این روایت مشتمل بر یک حکمیست که هیچ کس نگفت، اجماع بر خلافش هست، و او تقریب مرأه است. این روایت دلالت میکند که زن رو هم اگر زنا کرد جلد میکنیم و بعد تبعیدش میکنیم، در حالت این چنین خلاف اجماع. هیچ کس نگفته. میگن تقریب اختصاص دارد به مرد، مرد رو تبعیدش میکنن، زن رو که نمیشه تبعیدش کرد. وجهش هم میگن اگر زن رو بخوام تبعید کنیم چرا تبعیدش میکنیم؟ برای اینکه زنا کرده. چون زنا کرده شلاق میزنیم بعد تبعید میکنیم. خب یک زن رو فرستادی توی شهر قربت، شما اون رو در معرض زناها قرار میدید، برای خاطری که یه زنا کرده تبعیدش میکنید در یه شهر قربت، اون رو در معرض فساد بیشتر قرار میدید. بنابراین پس میگن تبعید برای زن جایز نیست. این روایت میگه زن هم تبعید بشه. روایت این بود و قضا امیرالمؤمنین فی البکر و البکره ازا زنیا جلد و مئه و نفی و سنه من فی غیر مثل اما این بک و بکره رو جلب میکنیم و نفی میکنیم از غیر مثل خودشون برن در یه شهر دیگر. پس هر دو رو میکنیم، هم زن رو تبعید میکنیم هم مرد رو، و حال این چه این خلاف اجماع. پس این هم یک وطن به روایت، روایت درش یه حکمی هست که کسی بهش قائل نیست. این هم میشه اینجور جواب داد که ما کثیرا ما داریم که در روایتی دو جور حکم هست، یکیش مورد اتفاق مورد عمله، یکی بهش عمل نکرد. خیلی جا هست. و اگر یه روایت یه جمله از روایت بهش عمل نشد، این موجب ضعف روایت نمیشه، موجب این نمیشه که اون حکم دیگری هم که تو روایت هست اونم بهش عمل نشه. و ما کثیرا ما داریم روایاتی که اینجور هست، دو حکم درش هست، یکیش عمل میشه یکیش مأمور بهانی. و این که مأمور بهانیست مضر به اونی که مأمور بها هست نمیشه. این اولا که این رو نمیتونیم وهن بگیریم برای روایت، و ثانیا این که بازم در بعض روایات دیگه هم داریم که تبعید رو برای زن گفته، تنها این روایت نیست. همین روایات که خوندیم در بعض دیگه هم بود که برای هر دو تبعید گفته. این از نظر روایت که تنها این روایت نیست، این حرف درش هست. از نظر فتوا هم کجا گفتن اجماع هست؟ همچه اجماعی ما نداریم که بگن زن تقریب براش نیست. نخیر از قدما ابن ابی عقیل و بعض دیگه اینا قائل شدن که زن هم تبعید میشه. از متأخرین هم جمعی گفتن زن هم تبعید داره، از جمله مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی در همین مبانی تکمله ایشون میگه که اقرب این است که برای زن هم تبعید هست. حالا اون اشکالاتش رو باید رفع بکنن که یه جایی بفرستندش در معرض فساد نباشه، همراهی داشته باشد که مراقبش باشه. اما این دلیل نمیشد که بگیم تبعید نباشه. بنابراین پس اولا وهن نیست که یه جمله از روایت بهش عمل نشه، و ثانیا این که در روایات دیگه هم اومده، تنها این روایت نیست که تبعید زن درش هست. ثالثا همچه اجماعی ما نداریم که بگیم اجماع هست که زن تبعید نداره. نخیر، اجماع نیست و بعضی از بزرگان قائل شدن و به همین روایات تمسک میکنن. آقای خویی به همین روایات تمسک میکنن و به بعضی دیگه از روایات و میگن برای زن تبعید هست. حالا اونو بعد متعرض میشه. پس این ایراد هم به این روایت وارد نیست. پس نه ایراد سندی وارد شد به این روایت و نه این دو ایراد دیگری که عرض کنم که ذکر کرده بودن. بنابراین پس روایت قابل عمله، اشکالی ندارد. بعضی هم ازش تعبیر به صحیحه کرد، صحیحه یا حسن. این یه روایت از سه روایت هم. روایت دوم روایت زراره بود، مرسله یونس امن رواه ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال المحسن یرجم، کسی که زنای محسنه میکنه رد میشه، والذی قد املک ولم یدخل بها، غیر محسنی که این شرط داره، املک ولم یدخل بها، فجلد و مئه و نفی و سنه. این روایت رو در کافی و در استبصار صاحب وسائلم نقل میکنه، میگه یونس امن رواه و ان زراره، این میشه مرسله. امن رواه یونس نقل میکند از اونی که ازش نقل کرده، اسم نمیداره، این میشه مرسله. مرحوم شیخ در تهذیب همین روایت رو نقل میکنه، ان یونس ان زراره، این امن رواه ها نداره. و تجربه است. رو این مبنا میشه چی؟ میشه مرسل دیگه، مرسله نیست، اما من رواه ندارم. یونس از خود زراره نقل میکنه، اون تا باز بعضی اینجا اشکال میکنه، میگن که زراره و یونس اینا طبقاتشون مطابق هم نیست، در یه اصل نبودن که یونس بتونه از زراره نقل بکنه، بینشون فاصله هست. طبقاتی که علما درست کردن برای روات، زراره رو جزء طبقه چهار دونستن و یونس رو جزء طبقه شش. دو طبقه پایین‌تره، دو عصر دو زمان بعده. کسی که در دو زمان بعد از زراره واقع شده چجور میتوند بدون واسطه از زراره نقل کنه؟ با اینکه فاصله زمانی بینشون هست. پس میگن علا فرض که امن روا هم نباشه که مرحوم شیخ اینجور آورده، بازم مرسل است قاعدتا. نمیتوند یونس بدون واسطه از زراره نقل بکنه. پس میگن علا ای حالن چه امن روا باشد که صاحب وسائل آورده، چه نباشد که مرحوم شیخ گفته، علا ای حالن روایت مرسل است. گرچه از کردن بعضی تعبیر به صحیحه ازش میکنه. عرض کنم که حالا از نظر روایت، از نظر سند مرسل هم باشد، بالاخره عمل به شده، با کنار اون دو روایت دیگه قرار میگیره. روایت بعدی باز مال زراره است، اون صحیح است، بالاخره نمیشه ازش رفعیت کرد. مرسله ایست که تأیید شده است. از نظر دلالت بهش ایراد کردن به این که المحسن یرجم، امام فرمود اونی که زنای محسن میکنه رد میشه، بعد میفرماد والذی یه شق غیر محسن رو نقل میکنه. غیر محسن دو جور داریم، یکیست که تزویج اصلا نکرده، یکی تزویج کرده دخول نکرده. این روایت یه شق از غیر محسن رو نقل میکنه، توجه فرمانه. اون مطلقات هر دو شقش رو گفتن، چه اشکالی با هم دارن، چه تنافی دارن. اینا در حقیقت روایت زراره، یونس ان زراره با اون مطلقات مثبتین هستن. مطلقات میگن در غیر محسن هر دوتاش جلد و نفی دارن، چه تزویج کرده باشد چه نکرده باشد. این یه شرطشو میگه، یه قسم از غیر محسن رو، یعنی اون کسی که اصلا یعنی اون کسی که تزویج کرده دخول نکرده، مثبتن. یا اون میگه هر دوشون این حکم رو دارن، این میگه این یکی این حکم رو دارن. و در مثبتن دو تا روایت که هر دو اثبات میکنن، یکی مطلق هست یکی مقید، با هم تنافی ندارن. بله اگر ما علم داشته باشیم به وحدت ملاک، با هم معارض میشه. مثلا فرض فرما یه جا میگه اعتق رقبتا ان ظاهرتا فاعتق رقبتا، به نحو اطلاق. یه جا میگه ان ظاهرتا فاعتق رقبتا مؤمنا، قید میاره. خب اینجا مثبتینه، اون گفت اعتق رقبه چه اینکه مؤمن باشد یا نه، این میگه اعتق رقبه مؤمنه. در اونجا که میگیم تنافی دارد، حمل مطلق بر مقید میکنیم، علم به وحدت ملاک داریم، میدونیم مولا یه چیز خواسته نه دو چیز. ولو دو تعبیر گفته، اعتق رقبتن به نحو اطلاق، اعتق رقبتن مؤمنه با تقیید قید به ایمان، ما میدونیم در ظهار دو چیز نخواسته. چون علم به وحدت ملاک داریم، میگه خب قاعدش نیست که حمل مطلق بر مقید کنیم، میگیم اونجا هم که گفته مطلق مرادش مقیده، پس مراد اعتق رقبتا مؤمن است. اونجا هم که اعتق رقبت گفت قید بهش میزن. در اونجا علم به وحدت ملاک داریم، اما اینجا چه علم به وحدت ملاک داریم؟ ممکنه این حکم برای هر دوشون هست. اون کسی که غیر محسنی که لم یتزوج اصلا حکمش همینه، اون کسی که تزویج کرده دخول نکرده حکمش همینه. پس اون مطلقات به نحو مطلق میگه حکم این است، این خصوص من املک رو میگه حکم اینه. پس با هم تعارضی ندارن این دوتا، تنافی ندارن. جمع میکنیم بین هر دوشون، هم اون مراده هم این مراده. بنابراین میگن پس این دلالت بر خصوص نداره. این ایراد که این روایت رو با اون روایات مستعین میدونن و میگن با هم تنافی هم ندارن. جواب این است که اینا نمیتونه مستعین باشن. عبارت ملاحظه بفرمایید، امام اول میفرماد المحسن یرجع، محسن اگر زنا کرد رد میشد. بعد فرمود الذی املک، یه قسم از غیر محسن رو بیان میکنن. اگر مرادش این است که فقط همین یه قسم رو بگن و کاری به بقیه نداشته باشن، خب میگفت و غیر المحسن، المحسن یرجم، غیر المحسن دو حکم دارن. خیلی روشن این طور فرمه. این که اول میگه محسن یرجم و بعد این حکم دوتا حد را برای من املک میاره، این ظهور در اختصاص داره. یعنی فقط اون کسی حدش را جلد و نفی است که املک، اما اونی که اصلا تزویج نکرده حکمش این نیست. اختصاص نمیفهمونه. اگر امام اختصاص نمیخواست بگه هر محسنی حکمش اینه، خب خیلی روشن عبارت رو فرمود المحسن یرجم و غیر المحسن حکمش اینه. این که خصوص من املک رو بیان کرد، بعد از المحسن یرجم فرمود والذی قد املک، معنیش این است که این حکم اختصاص به این دارد. اون غیر محسنی که لم یملک این حکم ندارد. پس از روایت ما اختصاص میفهمیم. اگر اختصاص فهمیده شد مخالف میشد به اون مطلقات. مطلقات میگه غیر محسن مطلقا حکمش اینه، این میگه غیر محسنی که املک حکمش اینه، با هم تعارض پیدا میکنه. اینم پس اگر امام میخواستن عرض کنم که فقط حکم یه قسمشو بگن، خب چه دعایی داشتن بگن الذی قد املک؟ فرمود غیر محسن حکمش این. اگر حکم غیر محسن در غیر محسن مطلقا حکم اینه، نه خصوص من املک، خب امام فرمود و غیر محسن حکمش این. اول فرمود محسن یرجم، فرمود و غیر محسنم این حکم دارد. اینجور نفرمود. پس معلوم میشد این حکم جلد و نفی اختصاص دارد به من املک، نه مطلق غیر محسن. چون اختصاص رو میفهمونه با اون مطلقات مخالفه. اونا میگن مطلقا غیر محسن حکمش اینه، میگه این میگه نه خصوص من املک حکمش اینه، با هم معارض میشه. پس این که بگیم این روایت مثبتینن با اون مطلقات، این ایراد وارد نیست، مثبتین نیستن، بلکه این دلالت بر اختصاص داره. اینم اشکالاتی که به دومی وارده، اشکال وارد نیست. روایت سومی که باز از زراره نقل شده، روایت سومی است که از این با در طایفه دوم نقل میکنیم، روایت زراره عن ابی جعفر قال الذي لم يحسن، اونی که محسن نیست، زناش محسن نیست، یجلد 100 جلده، 100 تا زیانه، ولا ينفع و نفع نمیشه، فقط حدش جلد است. والذی قد املک، اما اون غیر محسنی که تزویج کرده دخول نکرده، والذی قد املک ولن یدخل بها یجلد 100 و ينفع. خیلی روشنه از نظر سند و از نظر دلالت. آقایون اشکال کردن که این روایت از نظر سند اشکال داره و اشکالش این است که در سند عرض کنم که موسی بن بکیر وارد شده، واقع شده و هو واقفیون، موسی بن بکیر واقفیست و کسی که واقفیست اعتماد بشه. پس از نظر سند اشکال داره. خب از نظر دلالت هم اشکال میکنه. حالا سند رو بگیم. خب از نظر سند ایرادش این است که موسی بن بکیر درش واقع شده، واقفیست. ما اینو قبلا هم داشتیم، خیلی از اینایی که واقفی هستند ثقن مورد وثوق بودن، این هم از همونا. درست واقفی شد بعد از موسی بن جعفر علیه السلام، اینا طمع مال گرفتشون، اموال پیششون بود، امام در زندان بودن، دسترسی به امام نداشتن که وجوهاتی که پیششون جمع شده برسونن به امام. امام تو زندان شهید شدن، اینا طمع مال گرفتشون، برای این که وجوهات را به امام بعد ندن بخورن، گفتن موسی بن جعفر نمرده، زنده است، واقفی شده. بعد از او ما امام سراغ نداریم. اما از نظر رفتار و عرض کنم که از نظر عمل، اینا مورد وثوق بودن. شاهد مورد وثوق بودنش این است که مثل ابن ابی عمیر و صفوان که اینا از اصحاب اجماع هستن، ازش روایت نقل میکنن. عرض کنم که آلخویی مثلا همین روایت رو تعبیر میکنه صحیحه زراره. برای همین که این عرض کنم که چیز رو موسی بن بکیر رو ثقه میدونن، بنابراین تعبیر صحیح ازش میکنن. پس از نظر اشکال، از نظر سند اشکالی بهش وارد نیست. درسته که موسی بن بکیر واقفیست، اما موثق ثقه است. از نظر دلالت ایرادی که بهش هست این است که این روایت دو جور نقل شده بود. در کافی صاحب و صارم ازش نقل میکنه به همین تعبیره که عرض کنم که الذی لم یحسن، اونی که زن نداره، یجلد 100 ولا ینفع، نفیش نمیکنم. این روایت یه جور نقله و از تهذیب نقل میکنن که لا ینفا نیست، ینفاز لفظ لا نداره. پس تعبیری میشد الذی لم یحسن، اونی که زن نداره، یجلد و مئه جلده و ینفا، شلاقش میزنن و نفیش میکنن. والذی قد املک، اونم که زن گرفته و دخول نکرده، اونم یجلد 100 و ینفع. پس هر دوش ینفع، نه اینکه یکیش لا ینفع باشه. رو قول نقلی که مرحوم شیخ در تحریف داره. بنابراین پس اگر هر دو ینفع باشد، این دیگه شاهد حرف ما نیست. میگه چه زن ندارد الذی لم یحسن، بله الذی لم یحسن، اونی که زن ندارد، حدش همین دو چیزه. اونم که زن گرفته دخول نکرده، حدش همین دو چیزه. این روایت جزء روایات مطلقه میشه.
رو این تعبیر، و ما نمیدونیم که آیا لا هست کما اینکه کافی نقل کرده، یا لا نبوده کما اینکه شیخ نقل کرده. و اگر نباشد این مخالف اون روایاتی، بلکه یکی از روایات مطرقه میشه. پس با این وجه به این روایت نمیشه استدلال کرد. این ایراد. جوابش این است که درست در تهذیب، در یکی از نسخ تهذیب لا نداره، اما در بعض از نسخ تهذیب مثل کافی یه جا لا آورده یکی نیورد. در اولیش میگه لا یونفا، در دومی فرماد یونفا. پس در همون تهذیبم در بعض نسخش لفظ لا کلمه لا هست، کما اینکه در همین تهذیبی که اخیراً 10 جلد چاپ شده، در همین تهذیبم کلمه لا اومده، این وافیست، این کافیست، این استفساره که خود مروشه در استفسارم بالا ذکر. پس این که بگیم در یه نسخه از تهذیب لا نداره، پس این موجب وهن روایت بشه. نمیتونیم ما این استدلال رو بکنیم، بگیم اون نسخه غلط بوده. در وافی که عذبت میگن عذبت هست، لا هست. در نسخه‌ای که الان از تهذیب تصحیح شده و چاپ شده، لا هست. یه نسخه‌ای نیست و نباشه، اون رابط غلطه، نمیتونیم به اون استناد بکنیم و بگیم وقت نیست برای روایت. پس لا هست. وقتی لا باشد خیلی هم درست میشه معنا. الذی لم یحسن یجلد معجلد ولا ینفا، اونی که زن نداره، غیر محسنی که زن نداره، جلد میشه ولا ینفا، نفع نداره، فقط جلد. الذی ادقد املک، اون ید بله یجلد و ینفا، تفصیل میده. علاوه بر این که گفتیم لا در یه نسخه نباشد موجب وهن نیست، اصلا عبارت هم درست در نمیاد. اگر لا نباشه، خب از امام پرسیم آقا چرا تفکیک میکنید؟ خب بفرماید غیر محسن حکمش اینه. اینجور بفرماید الذی لم یحسن یجلد و ینفا، الذی قد املک و لم یدخل یجلد و ینفا. خب تفکیک چرا؟ بگید غیر محسن یجلد و ینفا. همین که تفکیک کردن معلوم میشه یکیش لا داشته یکی نداشته. ظهور روایت همین است که باید کلمه لا باشه، ترجمه فرمونی. پس این ایرادم وارد نیست. پس 3 تا روایت مال طایفه دوم از روایات داشتیم که این 3 روایت قابل عمل هست. ایرادات سندی و دلالی که بهش کردن وارد نیست. پس ما الان 2 دسته روایت داریم. یه دسته به نحو مطلق که اونا تقسیم رو ثنائی کردن، میگن تقسیم زانی علا قسمین، محسنون و غیر محسن. محسن یرجم، غیر محسن یجلد و ینفا. مطلقات این رو میگن که تقسیم رو ثنائی میکنن. این دسته طائفه دوم روایات تقسیم رو ثلاثیاً قرار میده، میگه یکی محسن است که یرجم، غیر محسن علا قسمین، لم یتزوج یا یتزوج. اگر لم یتزوج حدش جلد طلاق، اگر تزویج کرده دخول نکرده حدش جلد است و رجم. قاعده این است که باید با هم چکا کنیم جمعش بین است که حمل مطلق بر مقید. میگیم اونی که میگه مطلقا حدش 2 چیز است، قید میزنیم به شرط این که املک، به شرط این که زن گرفته باشد و دخول نکرده باشد، حدش 2 چیزه. مثل بقیه مطلق و مقیدها حمل مطلق بر مقید میکنیم و میگیم همون تقسیم ثلاثی. امام هم در تحریر همین کارو کردن. امام فرمود از ثالث سوم از اقسام حد الجلد خاصه، تنها جلد مال کیه؟ فرمود مال 3 دسته است. دسته اول اون کسی که غیر محسن است و تزویج نکرده. بعد می‌فرماد الخامس الجلد والجز والنفی. 3 تا حد داریم، جلد به اضافه 2 چیز دیگه است. اونو فرمود مال اون غیر محسنی است که تزویج کرده ولم یفسر. بنابراین پس حرف امام درسته، دلیلش همین 2 دسته روایات بعد از حمل مطلق بر مقیم. بنابراین پس ما هم دلیل فتوای امام در این مسئله رو فهمیدیم که از ثالث، بعدم برسیم الخامس که دلیلش روشن شد که اگر یه غیر محسنی است که تزویج کرده و دخول نکرده، حدش این 3 چیز است به دلیل همین روایات. یه اونجا استدلال لازم نیست ما بکنیم. عرض کنم که هازا تمام الکلام در این قسمت. یه بحث اینجا هست که در این روایات که ما خوندیم جز نبود، جز رز که موهای سرشو بچینن، جز یعنی چیدن، قیچی کردن، غیر حلقه. در عبارات فقها هست، میگن یکی از اقسام حد دمی که امام هم دارن الخامس جلد هست به زمینه 2 چیز دیگه، نفی بلد و سرتراشیدن یا چیدن مو. این در این روایات که ما خوندیم نبود، فقط در 2 تا روایت هست که آمده این هست. یکی عرض کنم که روایت حنان ابن صدیر هست، قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا اسمع، کسی از امام سوال کرد من میشنیدم، عن البکر یفجر، سوال کردن از یه بکر کسی که محسن نیست زنا میکنه، وقت تزوجم تزویج کرده، ففجر زنا کرد قبل ان یدخل به اهله، بکریست که ازدواج کرده ولی فجر زنا کرد قبل ان یدخل به اهله. حکمش چیست؟ همین بحثیست که ما داریم الان، کسیست که تزویج، غیر محسنیست که تزویج کرده ولی دخول نکرده. قال امام فرمود یضرب مئه، این 1، و یجز شعره، این 2، و ینفا من المصر حولا، 1 سال از شهر تبعیدش میکنه، 4، و یفرق بینه و بین اهله، بین او و بین این زنی که تازه ازدواج کرده باش هنوز دخولم نکرده، یفرق بینه و بینه، جدایی میاندازن بینشون. حالا یا معناش این است که اونه که تبعیدش میکنن دیگه زن و همراهش تبعید نمیکنن، خودش تنها میره، چون 1 سال باید تبعید بشه، 1 سال تنها میفرستن، بنابراین تفریق میشه، جدا میشه، جدایی میشه بین او و زن. بعضی گفتن مراد ان یفرق یعنی باید طلاق بده جدا بشه از زن، چون هنوز دخول نکرده رفت زنا کرد، عقوبتش این است که این زن رو باید طلاق بده. ولی این غیر معمول و بها، هیچ کس به این جمله از روایت عمل نکرده، نه این که همراهش نبره یفرق از عمل نکردن. به هر 2 معنا بگیریم، به این روایت، به این جمله هیچ کس از فقها عمل نکرده، غیر معمول و بها است که اعراض شده ازش. پس میموند همون 3 تا، یضرب مئه و یجز شعره و ینفا من المصر حول. این یه روایته. روایت 7 از باب 7 از ابواب حد زنا. یه روایت دیگه هم باز هست، روایت علی ابن جعفر عن اخی موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأتن، از امام سوال کرد رجلی که تزوج امرأتن ولم یدخل بها، دخول نکرده، فزنا، تزویج کرد قبل از این که دخول بکنه رفته زنا کرده، ما علیه، چه حکمی دارد این؟ قال یجلد الحد، این یک تازیانه میخوره، و یحلق رأسه، سرشو میتراشن، و یفرق بینه و بین اهله، و ینفا سنه، همون چهارتا رو اینجا ما برده. تعبیری که تو روایت اولی بود، روایت هفتم، این روایت هشتم همون بابه، روایت دومی، روایت هشت از باب هفت. فرقش اینه که اونجا گفت یجز و شعرو، اینجا می فرماد یحلق رأسو، جز چیدنمون، حلق تراشیدنه، یحلق رأسو. اینجا بعضی گفتن که جمعش به این است که بگیم حلق اخص از جزه، جز نه که مو رو می چینن، این میگه علاوه بر چیدنمون باید بتراشن، این اخص.